اون چیزایی رو که تو میبینی نمیفهمیدیم، هی اعتراض میکردیم، بد و بیراه میگفتیم، انکار میکردیم، فحش میدادیم. ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. یعنی لاجرم یعنی قهرن دیگه، معلومه دیگه این اتفاق میفته. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هرزگویان از قیاس خود جواب. ما حکایتمون همون حکایت کر و بیماره، که اون کر نمیفهمید که اون بیمار چی داره جوابشو میده. این بدون اینکه بفهمه پیش خودش یه محاسباتی میکرد، یه جوابی میداد، ولی جوابش بی ربط بود، سخن پراکنده بود، بی ربط بود. ما چو کران ناشنیده یه خطاب، یعنی طرف مقابل که حرفی میزنه ما که نمیفهمیدیم. هرزه گویان یعنی همینجوری به هرزه یاوه از قیاس خود یه جوابی میدادیم، وضع ما اینجوری بود. ماز موسی پند نگرفتیم، کو گشت از انکار خضری زرد رو. یه خدا این قصه خضر و موسی رو که در قرآن آورده، ما از این قصه پند نگرفتیم. حالا این قصه در سوره کهفه. یکی دو بارم مولانا تا اینجا به همین داستان خضر و موسی اشاره کرده، ما هم یه توضیح مختصری دادیم. خب این داستان خضر و موسی از عجایب قرآنه که خیلی تأمل برانگیزه. حضرت موسی چه مقامی پیش خدا داره؟ از اول تا آخر قرآن 20 جا خدا داستان حضرت موسی رو میگه. هر کی قرآن رو بخونه و رابطه موسی و خدا رو بدونه قبول میکنه که موسی عزیز دردانه خداست. یعنی این که ما بگیم موسی عزیز دردانه خداست، این گزاف نگفتیم. خدا هم میگه موسی کلیم الله، یعنی همسخن خداست. و این موسی که اینقدر پیش خدا عزیزه و مقربه و پیغمبر اولوالعزمه، خدا سر و کار اینو میندازه با یک کسی که موسی عین یک شاگرد مدرسه مؤدب دست به سینه جلوی این وای میسه و میگه که میشه که از اون چیزایی که به تو یاد دادن یه چیزی به من یاد بدی؟ حالا ببین اون دیگه کی بوده که میگن اون خضر پیغمبره. در روایاتم آمده که حضرت خضر بوده. خدا یک ترتیبی میده که سرکار موسی با خضر میفته. خب بعد که موسی ازش درخواست تعلیم میکنه، اونم میگه که نه، من بعید میدونم تو تحمل بکنی، انک لا تستطیع معی صبرا، تو تاب نمیاری، تحمل نمیکنی. موسی میگه حالا امتحان میکنیم، قول میدم من بچه خوبی باشم، قول میدم که رعایت بکنم. اون وقت را میفتن. بعد سه تا اتفاق پی در پی میفته، همش عجیب، کارهایی که به عقل جور در نمیاد و اون عالم، اون خضر پیغمبر اون کارا رو میکنه. موسی هم بیتاقت میشه، سوال میکنه که این چه کاری بود کردی؟ یعنی چی؟ چرا این کاری کردی؟ باز خضر میگه که نگفتم که علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم که تو تحمل نمیکنی؟ میگه که باشه دیگه، قول میدم دیگه نکنم. باز میرن یک کار دیگه ای میکنه، یک کار دیگه ای میکنه. داستان مفصله، در سوره کهف بخوانید این رو. آخر سر که دیگه بار سوم میشه، خضر میگه که حالا بیا تا وسط بگم که چی بود داستان. اون کشتی که دیدی من عیب ناکش کردم و یک کاریش کردم، اون پسره که کشتم، اون دیواری که فرو ریخته بود صاحبشم معلوم نبود، به تو گفتم بیا کمک کنیم دیواره رو بسازیم فلان، اینا رو همه رو میگه اون اونجوری بود، این اینجوری بود، این اینجوری بود، حکمت کارایی که کرده برای موسی توضیح میده. موسی میفهمه که این آدم یه چیزایی میدونسته که موسی نمیدونسته. اینجا موسی آرام میگیره. مولانا میگه که ما ز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکار خضری زرد رو. میگه وقتی موسی کارای خضر رو انکار کرد و بعدن که فهمید خجالت کشید زرد رو شد، یعنی شرمسار شد، شرمنده خضر شد، ما پند نگرفتیم. اون جماعتی که دور اون شیخ بودن و بهش اعتراض میکردن گفتن که ما باید از قصه موسی و خضر پند میگرفتیم که یه چیزی رو که نمیفهمیم و نمیدونیم زود از جا در نریم و تفسیر نکنیم. ما ز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکار خضری زرد رو. کدوم موسی؟ با چنان چشمی که بالا میشتافت، نور چشمش آسمان را میشکافت. میگه اون موسایی که ملکوت رو میدید نور چشمش آسمان رو میشکافت و چشم به عالم بالا داشت، اونم باز یه اسراری بود که برش پوشیده بود. دیگه تکلیف ما که روشنه، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. بعد از این دو بیت میگه کرده با چشمت تعصب موسیا، از حماقت چشم موش آسیا. معنی این شعر اینه که ای موسا، چشم موش آسیا از سر نادانی در صدد رقابت با چشم تو برآمده. موش آسیا یعنی یه موش حقیر بی مقدار که تو آسیا زیاد پیدا میشه. حالا چشم موش آسیا چه چشمیه؟ اگه بخواد این چشم تعصب بورزه، رقابت بکنه با چشم موسایی که داره، چشم آسمان بین و آسمان شکاف موسا رو در نظر بگیرید، و یه چشم موش آسیا که این میخواد از روی حماقت با چشم موسی رقابت بکنه. این جماعتی که تو خانقاه بودن گفتن حکایت ما و تو حکایت یه موش آسیاست که خواسته چشمم چشمی بکنه، تعصب ببرزه با چشم موسی. تازه موسی خودش پیش اون خضر لنگه و کم میاره، حالا اون موش آسیا که پیش چشم موسی چشمش چجوره، ما وضعمون اینجوریه. یه قدری این بیت پیچ داره معناش، چون بحث خضره نه بحث موسی، ولی میشه با یک تکلفی معنا کرد که این جماعتی که دور این شیخ رو گرفته بودن و بهش اعتراض میکردن، اینا میگن ما مثل اون موش آسیا هستیم در مقایسه با چشم موسی. حالا چشم موسی هم تازه خودش اونجا یه چیزایی رو نمیبینه. شیخ فرمودان همه گفتار و قال، من بهل کردم شما را آن حلال. شیخ هم که خیالش راحت بود گفت مرنج و مرنجان. این دو کلمه از توصیه های بزرگانه، مرنج و مرنجان. این همین نصیحت بعضی از اولیاء خدا به کسانی که از اونا طلب یه توصیهی کرده بودن، دو کلمه بوده، گفته مرنج و مرنجان. شیخ هم به همین عمل کرد، گفت همه اون بد و بیراهایی که گفتید عیبی نداره، من بهل کردم شما را، یعنی حلالتون کردم، آن حلال. سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. گفتش که میدونید چی شد که مشکل حل شد؟ من سر قضیه رو برای شما فاش میکنم، من از خدا خواستم مشکلم رو حل بکنه. سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. من پول نداشتم به شما بدم، قرضم کرده بودم، قرضم کرده بودم، نرفته بودم خرج اتینا بکنم. آخه ماها پول قرض میکنیم بعد میریم اسراف میکنیم. آقا رفته مثلا پول قرض کرده با هزار زحمت، بعد میره یه عروسی میگیره در یک شب هرچی که قرض کرده همه رو خرج یه تالار گرون قیمت میکنه و فیلم بردار و عکاس و نمیدونم شام چنین و چنان، بعد چند سال هی از حقوقش کسر میکنن. اینم یه جور قرض کردن دیگه. یعنی اینا کارهاییست که خیلی ماها میکنیم. شیخ که از این کارها نمیکرد که. اون اگه از پولدارا پول میگرفت جلوی چشم همونام میداد به بی پولا. خب یه همچین کسی که آبروشو میگذاره برای خدمت به خلق، از خدا هم وقتی که میخواد که گره کارش وا کنه اینجوری وا میکنه. سر آن این بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم، خدا هم راه راست رو من نشون داد. گفت آن دینار اگر چه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. میگوید که شیخ گفت درسته که اون نیم دینار پول حلوا پولی نبود و میشد که این آدما بدن، ولی من یه کاری کردم که این بچه به گریه بیفته. این گریه کارساز بود. این حل مشکل موقوف بود، منوط بود به قریب این کودک. یعنی باید این بچه گریه میکرد تا این اتفاق میافتاد. گفت آن دینار اگر چه اندک است، درست پولی نبود، میشد این آدم ها بدن، لیک موقوف قریب کودک است. باید یه عشقی از یه چشمه میامد، یه دلی باید میشکست تا خدا عنایت بکنه. این همون انتهای داستان قبلها، که در انتهای داستان قبل میگوید چون بگریانم به جوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. مولانا در انتهای داستان قبل این ابیات رو آورد، بعد شروع کرد به توضیح داستان شیخ احمد خضرویه، آخرش دوباره بر میگرده به همون مطلب. میگه تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. گریه باید کرد، زاری باید کرد، دعا باید کرد، شب و نیمه شب باید از خدا خواست. ادعونی استجب لکم و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. دعا بکنید، گریه بکنید، زاری بکنید، با دل شکسته بیاید تا دریای رحمت من به جوش بیاد. اون کودکم دلش شکست، اون دل شکستگی کار خودشو کرد. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. آخرین دو بیت این داستان اینه که مولانا میگه، میگه ای برادر طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. دیگه همه این قصه ای که ما گفتیم یه تمثیل بود. تو باید چی بفهمی؟ این طفلی که گریه کرد تا رحمت خدا به جوش آمد، این طفل چیه منظور ما؟ ای برادر طفل، طفل چشم توست، این مردمک کوچیکی که در وسط چشم توه، این طفل اینه، گریه کن همطور که اون طفل گریه کرد، تو هم این طفل چشم خودت رو به گریه در بیار، یعنی از این چشمت اشک بریز. ای برادر طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. یعنی مطمئن باش، یقین کن که سعادتمندی، توفیق و به کام رسیدن موقوف زاریه، یعنی بندگیه، بندگی باید کرد. شما ببینید این تعلیمات چقدر با دنیای امروز فرق داره. توی این نگاه، در این دنیا، در این عالم، صحبت از بندگیه، صحبت از شکستگیه، صحبت از عبودیته. یعنی این انسان باید بدونه که این عالم یه خدایی داره و این رابطه این انسان با خدای خودش رابطه عشق، رابطه ایمان، رابطه محبت، رابطه زاری، اشک دوستی و دلشکستگی. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، که انا عند قلوب المنکسره، من جام تو دلای شکسته است. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. خدا دل شکسته میپسنده، اما انسان امروز چی؟ اصلا کاری به خدا نداره، همش کوس لمن الملکی میزنه که هر کی برای خودش دم از خدایی میزنه. اون بندگی و دل شکستگی و زاری اون اصل و اساسه. ببینید اصلا دو تا نقطه مقابله. اون وقت این انسانی که دم از آزادی میزنه، دم از خدایی میزنه، اسیر شهوت. اون انسانی که تمام وجودش بندگیه، اون به مقام ربوبیت میرسه، اون تصرف در طبیعت میکنه، در عالم تکوین انقدر قدرتمند میشه، انقدر آزاد میشه، این که خودش رو آزاد میدونه انقدر اسیر میشه. ببینید چه تفاوتی بین این دوتا دیدگاه و این دوتا عالم و این دوتا دنیا هست. ای برادر طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست، گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. میگه اگه میخوای که اون تشریف، اون خلعت، اون موهبت، اون عنایت، اون کرامت به تو برسه، همطور که به اون شیخ رسید، تو طفل دیده رو، یعنی همین مردمه که دیده رو، یعنی چشم خودت رو بر این پیکر خودت، بر این تن خودت بگریان، یعنی زاری کن، بندگی کن، کوچکی کن، عبودیت کن، دعا کن، بخواه دل شکستگی پیش بیار تا خدا به تو عنایت بکنه. ما این داستان رو به همین جا ختم میکنیم، داستان جدید رو هم شروع نمیکنیم، گرچه این جلسه درسمون قدری کوتاه‌تر از نوبت‌های همیشه میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سموم و سموم را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سموم به معنای نوعی باد سوزان و کشنده است که در منطقه های گرم می وزد و سموم جمع کلمه سم است به معنای زهر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
خوشان ای سر خوشان آمد طرف دامن کشان، بگرفته ما زنجیر او، بگرفته او دامان ما، بگرفته او دامان ما. شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین، ای جان مرگ اندیش رو، ای ساقی باقی در او، ای ساقی باقی در او. در بانگ تو طعم شکر، آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا، از بانگ تو بوی وفا. تو، ما مهره در دست تو، ای هست ما از هست تو، در سر هزاران مرحبا، ای هست ما از هست تو، در سر هزاران مرحبا. پاسبان بیدار شد، خفته نشاید پاسبان،
ای پاسبان بیدار شد، خفته نشاید پاسبان، ای پاسبان بیدار شد، خفته نشاید پاسبان.
هر سو شمع و مشعله، هر سو بانگ و مشعله، امشب جهان میکوشد و زاید جهان جاودان، ای عاشقان ای عاشقان، هنگام کوش است از جهان، در گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان،
تبل رحیل از آسمان.
فارسی بگوییم.
سلام. سعدی میگوید آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زادبوم خیش غریب است و ناشناخت. زادبوم به معنای زادگاه و محل تولد است. این ترکیب را نباید با واو عطف نوشت و زاد و بوم تلفظ کرد. آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زاد بوم خیش غریب است و ناشناخت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.